أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. حالا رفیقی بود به مطلبی که از صحیحه اولی دوباره باقی کنیم به اون شبهه و جواب از شبهه شبهه این بود که با توجه به خصوصیاتی که در روایت ذکر شده که شخص شک در تحقق نام دارد قبلا حضور گرفته بود قره که فی جنبیهی شیعون احتمال میده خوابیده و حضورش باطل شده احتمال میده حضورش باطل نشده با توجه به خصوصیت این مورد اصلی در اینجا یه اصلی در ناحیه موضوع جاری میشه و اون اصل عدم تحقق نوم هست یعنی هم در ناحیه قف جاری میشه که اصل بقای موضوع سابق و این دوتا نسبت به همدیگر رابطه موضوع و حکم رابطه موضوع و حکم را دارن چون بقای وضوع منوط به این هست که ناقض از شخص صادر نشه چون نوم از نواقض هست پس عدم صدور ناقض و عدم تحقق نوم در حقیقت موضوع برای بقای وضوع هست با توجه به این خصوصیت که اصل هم در ناحیه موضوع وجود دارد و هم در ناحیه حکم ما که برگردیم به جواب امام علیه السلام در این صحیحه دراره میبینیم که امام علیه السلام اصل را در ناحیه حکم جاری کرد فرموده فانه علی یقین من وضوعهی و لا ینقضی الیقین بشک اصل را در ناحیه حکم جاری کرده استصحاب را در ناحیه حکم جاری کرده با حال اینکه در مواردی که هم در ناحیه موضوع اصل مجرا داشته باشه هم در ناحیه حکم اصل در ناحیه موضوع جاری میشه چون اصل سببی هست و نوبت به اصل مسببی نمیرسه با وجود اصل سببی که نمیشود اصل در ناحیه مسبب جاری میشه و با این فرض چطور امام علیه السلام در اینجا حکم کرده است به بقای وضوع این اصل شبهه به این نحوی منتاز از چه زاویه این به عنوان شبهه تلقی بشه ممکنه این به صورتی تقریب بشه که این برگرده به اصل دلالت روایت بر حجیت استصحاب به این معنا که اینجا برای اگر از باب استصحاب امام علیه السلام میخواست بفرماید باید در ناحیه موضوع جاری بکنه این که در ناحیه موضوع جاری نکرد این حکمی که امام فرموده در ناحیه حکم این از باب استصحاب نیست این از اون بله از این حکم قابل التزام نیست چون اصل در روایت اصل در ناحیه حکم جاری شده و حالی که با وجود اصل در ناحیه موضوع در ناحیه حکم اصل جاری نمیشه پس این اونچه که امام علیه السلام فرموده غیر قابل التزام هست ولو استصحاب باشه قابل التزام نیست این تقریب اول از شبهه که این تقریب در روی این پیشفرض هست که تقدم اصل سببی بر مسببی به عنوان قاعده مسلم مفروغ عنه که آیه شریفه باشه که هر چیزی که با این تنافی داشته باشه باید رفعیت از او بشه و ازش نشه به او التزام پیدا کنه اگه کسی در بحث تقدم اصل سببی بر مسببی اون را واضح دونست و به خاطر بله دلیل عقلی این حرف رو مثلا گفت غیر از این ممکن نیست خب اینجا که حکم شده است به بقای وضوع به ظاهرش اجرای استثاب در نایه حکم میشه امری که مخالف با قاعده هست و قاعده عقلی هست و قابل رفعیت نیست، قابل التزام. این اگر این تقریب شبهه، تقریب اول بر اساس این که اون تقدم امر مخلوق الامر مسلم غیر قابل رفعیت باشه. ولی تقریب دیگه از شبهه عبارت از اینه که نه، ما بله در این روایت میبینیم که امام علیه السلام در ناحیه حکم استصحاب جاری کرد، با اینکه مورد از موارد استصحاب موضوع هم بود. خب شبهه‌ای که در اینجا پیدا میشه اینه که به وسیله این شبهه در استدلال به روایت نیست، روایت قابل عقله، منتها با استدلال به این روایت باید از بله مبانی دیگه خودمون دست بکشیم. اینکه اصل سببی مقدم بر اصل مسببی هست و با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد، جاری نمی‌شود، این روایت دلیل بر این که اون قاعده تمام نیست، اون مبنا تمام نیست. این به عنوان شبهه که مطرح میشه اینه که همه شبهه میشه علی مبانی کسانی که اصل سببی را مقدم میدانند و اصل مسببی را جاری نمیدونند، این روایت دلیل بر خلاف اونها میشه. از روی این جهت از این تعبیر به شبهه میشه. یه تقریب سوم از شبهه که دیروز اشاره شد که در بعضی از کلمات مطرح شده، از جمله در بحوث در کلمات بعض الاعلام در تقریب استصحاب مطرح شده، عبارت از اینه که در قبلا یه بحثی بود در جهت سوم که آیا صحیحه زراره محلول او حجیت استصحاب یا قاعده مقتضی مانع هست، و این شبهه در تقریب سوم اینجور کرنه گفته میشه که در اینجا با توجه به خصوصیت مورد مدلول سعی زراره استصحاب نیست، حجیت استصحاب نیست، بلکه حجیت قاعده مقتضی و مانع هست. چرا؟ به جهت این که اگر امام علیه السلام میخواست استصحاب را بیان بفرماید، باید اجرای استصحاب در ناحیه موضوع میکرد، و حال این که امام نسبت به موضوع که اصل عدم نوم، نسبت به موضوع که نوم هست، استصحاب نکرده. پس انگشت گذاشت روی خود وضوع که حکمه. این که فرموده چون قبلا یقین به وضوع داری و شک در رفع او داری، بنای بر بقای وضوع داشته باش، باید بر بقای وضوع ملتزم بشه، این عبارت اخرای هم قاعده مقتضی مانه. و الا اگه میخواست امام علیه السلام در این روایت استصحاب رو بیان بکنه، باید در نایه موضوع بکر. خب این علایال شبهی در اینجا مطرح شده با این سه تقریب و از سه زاویه میشه به این به عنوان یک شبهه نگاه کرد. اما جوابی که داده میشه نسبت به داده شده در کلمات نسبت به این شبهه که بالاخره اینجا با وجود اصل در ناحیه موضوع چطور اصل در ناحیه حکم جاری شد، چطور استصحاب در ناحیه وضوع جاری شد، بله یک جوابهایی داده شده. یک جواب عبارت از اینه که بله قبول داریم که امام علیه السلام در اینجا استصحاب رو در ناحیه حکم جاری کرد، ولی اجرای استصحاب در ناحیه حکم با اینکه موضوع هم مجرای استصحاب هست مشکلی نداره. چرا؟ چون اون قاعده تقدم اصل سببی بر مسببی و عدم جریان اصل سبب اصل مسببی با وجود اصل سببی، اون مال اصول متخالفه هست. در جایی که اصلها متخالف باشه، اصل سببی نمیذارد اصل مسببی جاری بشه. ولی در مواردی که متوافق باشن، در مواردی که متوافق باشن، خب هر دو تا اصل با هم جاری میشه. اصلا ما این در قاعده تقدم اصل سببی و مسببی، قاعده به نحو عمومی قبول نداریم که همه جا اصل سببی مقدم باشه مانع از جریان مسببی باشه. نه، اصلا مانعیت مال مواردی است که با همدیگه تنافی داشته باشه. مثال معروف اصل سببی و مسببی همون جایی است که مثلا شخصی در خود طهارت آب شک داشته باشه، با قاعده طهارت یا با استصحاب طهارت طهارت آب را اثبات میکنه، بعد لباس نجسی را با این آب مشکوک و طهاره محکوم به طهارت ظاهریه لباس نجس یقینی رو با این میگوره. و بعد از اینکه لباسش رو با این آبی که قاعده طهارت داره یا استصحاب طهارت داره شسته، شک میکنه که آیا لباسش پاک شده یا پاک نشده. میگه این لباس من قبلا که نجس بود، مجرای استصحاب نجاسته، قبل از شستن به این آب که نجس بود، نمیدانم با شستن با این آب پاک شده یا نه. استصحاب نجاست میگه پاک شده، استصحاب نجاست میگه نجس شده. خب اینجا اصل مسببی در این مورد نجات، مقتضای اصل نجاسته، ولی اصلی که در نایه سبب جاری میشه مقتضای اصل طهارته. خب اینجا چون متخالف هستن با جریان اصل سببی، نوبت به اصل مسببی نمیرسه، در نتیجه حکم به طهارت این لباس میکنن. ولی در جایی که دوتا اصل با هم دیگر متوافق در مضمون هستن، خب اینجا هر دوتا با هم دیگر جاری میشه، مشکلی نداره. به در مورد روایت هم از این قبیله، چه استصحاب عدم نوم چه استصحاب بقای وضوع، نتیجه هر دو بقای وضوع هست، تعبد به بقای وضوع هست دیگه، مشکلی در بین نیست. حالا این هم از بباره خود همین مطلب هم اون که دیگه این جواب داده، گفته این حرف در متخالفه، در ادله متخالفه این حرف هست، اما اگر متوافق باشه چه دوتا هست چه حتی اماره و اصل متوافق، ما میگیم همه اینا با هم جاری میشه. نقطه اون قاعده بعد میگرده به اون بحث که نقطه ای که در اون قاعده با اون نقطه قاعده درست شده چیه. مثلا خب اونجا گفته میشه که مثلا در مثل این که اصل اماره مقدم بر استصحاب هست، به جهتی بله اماره مقدم بر استصحابه، اگر اصل متخالف باشه گفتم به جهت این که استصحاب غایت استصحاب این یقین به خلافه، تا وقتی یقین به خلاف، وقتی اماره متوافق باشه اماره متوافق یقین به خلاف نیست. حالا این بحثش آیا این قاعده تمام در همه موارد یا نه، خب یه حقی دیگه اون بحثش در بحث تقدم اصل سبب در مسببی خودش یکی از تنبیهات بحث استصحاب که اونجا مطرح میشه که آیا تقدم به نحو اطلاق صحیحه یا باید تفصیل بدیم بین اصول متوافقه و اصول متخالفه. علایل جواب اولی که از این دادش میشه عبارت از اینه که شما این رو به عنوان شبهه فرض کردید، در صورت این شبهه هست که ما در تقدم اصل صحیحی و مسببی قائل به تقدم مطلق بشیم، ولی اگه تفصیل بده نه، در اینجا این حرف رو نه. این یه جواب، جواب که این در بعضی از کلمات جمله کلمات ملموس است، ایده از محققین دیگر این جواب گفته شده. جواب دوم که شبیه همین جواب از یک وادی ها از همین وادی عبارت از اینه که ما اگر در اون بحث تقدم اصل سببی مسببی با قطع نظر از روایات زراره فی حد نفسه به حسب ملاکاتی که در اون بحث به صورت قاعده عام وجود داره، حتی اگر قائلم بشیم که تقدم اصل سببی مقدم هست بر اصل مسببی مطلقا، چه متوافق باشه چه متخالف، حتی اگر روی نکته‌ای که نکته اعتباری قائل به تقدم مطلق باشی، ولی اونجوری نیست که اون یه قاعده‌ای باشه که خلاف او غیر معقول باشه که نشه ازش انسان رفعیت بکنه، خلافش باطل محض باشه. نه، بالاخره ما نهایتش از راه استظهار گفتیم که اصل صحیح متقدم بر اصل مسببی هست. اگه اینم اگه نهایتش از این باب و وقت از این باب باشه، دلیل خاص روایت دلیل و روایت صحیحه اگه دلالت کرد بر این که با وجود اصل سببی اصل در نایه مسبب هم جاری میشه، رفعیت از اون حرفه در اونجا میکنیم. ولو مبنای ما با توجه به نکات استظهاری عام تقدم اصل سببی بر مسببی مطلقا هم باشه، حتی اگه اینم باشه، ولی اینجور نیست که اون یه مبنای باشه که نشه ازش عدول کرد، با دلیل خاصم در مقابل دلیل خاصم نشه ازش عدول کرد به طوری که دلیل خاص رو بخوایم توجیه کنیم. نه، نهایتش اینه که مبتنی بر استظهارات، بر نکات عامه استظهاری، به وسیله این رفعیت میکنیم از این دیگه. این بله بچه، این جواب دوم. جواب سومی که این جوابم در کلمات مجموعه فرد، خب اینا دیگه علال مبنا میشه دیگه، اینا جواب یعنی روی همه مبانی این جواب نیست دیگه. اگه کسی بگه نه ما در اونجا قائل به تقدم مطلق هستی به طوری که جا برای جریان اصل مسببی نیست دیگه، این جواب برای او نمیتونه قانع کننده باشه. برمیگرده به نکات بحث در تقدم اصل سببی و مسببی. این جواب دوم. جواب سومی که از این داده شده در کلمات مرحوم محقق عراقی، این جواب مطرح شده در نهایت الافکار و ایشون فرموده که ممکنه کسی اینجور جواب بده که در اینجا بله ممکنه کسی بگه در اینجا اصلا این اونچه که امام علیه السلام در اینجا انجام داده، اونچه که امام علیه السلام در اینجا انجام داده اجرای استصحاب در ناحیه حکم نیست تا با قاعده تقدم اصل سببی بر مسببی ناسازگار باشه، منافی باشه. نه، با حاضر جواب خودشون قبول نمی کنه، ولی نقل کرده این جواب رو که بعد ممکن اینجور جواب بده که در اینجا امام علیه السلام استصحاب را در ناحیه همین عدم نوم جاری کرده، نه در ناحیه بله نه در ناحیه وضو. در حقیقت امام هم فرموده که چون یقین به نوم نداری باید بنای بر عدم نوم بذاری. مقصود مفاد روایت اینه. چرا؟ به جهت این که در قبل امام فرمود که به این لم یستعبه، اگه یقین به نوم پیدا نکردی اگه یقین به نوم پیدا نکردی یقین داری. خب اینجا قبل تکیه شده روی یقین به نوم، روی عدم تحقق نوم، بعدش که امام فرمود یقین فانه علی یقین من وضوئه، چون در ابتدا تکیه شده بود روی عدم نوم، کلمه وضوئی که بعد در ادامه عبارت اومده در حقیقت اشاره به همون عدم نومه، اشاره به عدم نومه. یقین در اینجا منطبق بر عدم نوم شده و امام که فرمود در اینجا وضو واجب نیست، این در باب کنایه از عدم تحقق سبب وجوب وضو که نوم باشه. حالا چرا به جای بله چرا به جای تصریح به کلمه عدم نوم و نوم تعبیر به وضو کرده؟ به خاطر شدت ملازمه بینهما، بین عدم تحقق نوم و بقای وضو، ولو در خصوص مورد باشه. پس اینجا در حقیقت ماحصل روایت و مستفاد از روایت اصلا استصحاب در ناحیه خود نیست تا با اون قاعده تنافی پیدا کنه. استصحاب در ناحیه موجود هست. خب این در حقیقت صورت مسئله با این صورت پاک میشه دیگه، مورد اشکال پاک میشه. اشکال در صورت بود که روایت استصحاب را در ناحیه خود جاری کنه. این جواب سوم. خب این رو مرحوم عراقی جواب داده که ما نمیتونیم روایت رو به این معنا هم بکنیم، خلاف ظاهر روایت هست جدا. چرا؟ چون امام علیه السلام در ویل قاعده فرموده، قاعده عام کبرای عام لا ينقض اليقین به شک، قبلش یه صغرای بیان کرده، برای که اون قاعده را تطبیق بکنه، خود امام در مقام تطبیق قاعده وقتی تصریح به صغرا میکنه دیگه معنا نداره که ما بگیم مرادش از این صغرا یقین به عدم نومه. امام فرمود فإنه على یقین من وجوده واليقین و لا ينقدر یقین به شک، یا با اون کلمه ابدا. بله، این عبارت که با توجه به این خصوصیاتی که داره معلوم میشه که امام علیه السلام در مقام تطبیق استصحاب بر وضوع هست نه بر عدم نوم. چون وقتی راوی سوال کرده که وضوع واجبه یا وضوع واجب نیست، امام علیه السلام فرمود که بله، چون یقین به وضوع دارد، چون یقین به وضوع دارد از یقین به وضوع رفعیت نکنه. در مقام تطبیق کبرا وقتی خصوص یقین به وضوع رو ذکر میکنه معلوم میشه که بله استصحاب در ناحیه وضوع داره جاری میشه، چون موضوع استصحاب حکمی را امام تصریح به او کرده. خب این جواب سوم و اشکالی که به این جواب سوم مطرح میشه. جواب چهارمی که داده شده که این جواب هم بله در کلام مرحوم عراقی مطرح شده و ایشون هم از این جواب داده، عبارت از اینه که اینجا اصلا در رابطه بین وضوع و نوم اصلا مورد از موارد سبب و مسبب نیست. رابطه سببیت و مسببیت اصلا در مقام وجود نداره، سببیت و مسببیتی در کار نیست. چرا؟ به جهت این که بله در اینجا اونی که ما داریم این از عدد استفاده میشه، اینی که طهارت و حدث دو امر وجودی هستند که نسبتشون با هم دیگه نسبت تضاد هست، هیچ کدوم از اینها مسبب از دیگری نیست. منتها مثل بقیه موارد که عد و زده اگه تحقق پیدا کرد زده آخر باقی نمیمونه، ولی اینجور نیست که وجود عد و زده مسبب از عدم ضد آخر باشه یا عدم عهد و زده مسبب از وجود ضد آخر باشه. چنین چیزی در ادله وجود نداره. اون چه که هست مجرد تضاد بین طهارت و حدث هست، نه سببیت عهد الامر نسبت به دیگر. خب اینجا نوم سببیتی برای بله نوم سببیتی برای رفع وضوع نداره و عدم نوم هم به عنوان سبب برای بقای وضوع در کار حساب نمیشه. نهایتش تمانو و تعاند به حضرت وجوده و اینه که سببیت درست نمی کنه. اون قاعده تقدم اصل سری مسببی مال جاییست که بین دو شه سببیت باشه، ولی اینجا که سببیت در کار نیست، که اینجا دو تا ضد متعاند نسبت به هم دیگه هست. پس این اصلا ربطی به بحث تقدم سری بود. اینجا چون رابطه سبب و مسببی نیست، پس در ناحیه وضوع میشود اصل جاری بشه، چون وضوع حکم برای نوم نیست، وقتی نباشه دیگه مشکل شبهه از بین میشه. این جواب چهارم. خب از این جواب اشکال شده به این جواب که این هم اینطور نیست. چرا؟ به جهت اینکه بله با توجه به ادله‌ای که در مورد وجوب وضوع وارد شده معلوم میشه که در ادله این احداث خاصه مثل نوم، مثل بله بول به اینها نزاید اینها که ازش تعبیر میکنن به نواقض وضوع، اینها وضوع به وسیله اینها واجب میشه، اینها موجب نقض وضوع هستن، وضوع به وسیله اینها منتفی میشه، اینها سبب برای رفع وضوع هستن. خب وقتی اگه اینها از بین نره، پس شأن نوم نسبت به وضوع شأن سبب و مسبب است، یعنی اگه بخواد وضوع باقی بماند باید ناقض محقق نشه. این دو نیست که اینا مجرد تضاد با هم دیگه داشته باشن، نه، در ادله امور خاصه ای ذکر شدن به عنوان نواقض حضور در که لاین بزرگ حضور الا الحدث مثلا تعبیر شده در بعضی از روایات تعبیر شده الا ما خرج من طرفه ای که اسفله الا نو مثلا این تعبیرها در مورد نواقض حضور اومده روی این حساب فرمود دیدن اصحاب هم برای اینه که اینا را از موجبات حضور حساب کردن اینجور نیست که اینا فقط رابطه بین اینا بین نوم و بین وضوع رابطه تضاد محض باشه که سببیت از بین سببیتی وجود نداشه. این جواب چهارم. جواب پنجمی که از این شبهه داده شده در کلمات مرحوم امام جواب داده شده و بعض الاعلام هم در بحث فایده لازرر این جواب را انتخاب کردن عبارت از اینه که گفتن در اینجا قبول میکنیم ما که سببیت در کار هست ولی سببیتی که در بین هست سببیت شرعی نیست. اون قاعده تقدم اصل سببی بر مسببی مختص هست به جایی که سببیت شرعی باشه و احد الطرفین در حقیقت به عنوان موضوع شرعی برای طرف دیگر قرار بگیره، یکیش بشه موضوع طرف دیگه بشه حکم. اگر سببیت سببیت شرعی باشه اینجوره، بلا اگر سببیت شرعی نباشه مجرد سببیت که موجب جریان نمیشه. روی این حساب در موارد متعددی در کلام مرحوم آخون و غیر مرحوم آخون در اجرای استصحاب در تقدم فرض از استصحاب و استصحاب دیگه جواب داده شده به این که این چون سببیت سببیت شرعی نیست روی این حساب نمیشه یکی از اینا رو مقدم بر دیگری بکنه. مثلا استصحاب در ناحیه در کلی قسم ثالث ثانی جاری میشه، یکی کسی بگه استصحاب در ناحیه فرض مقدم هست بر استصحاب در ناحیه کلی چون وجود بقای کلی ناشی از اینه که فرد طویل باشه یا فرد طویل نباشه. یکی از جوابایی که اونجا میدن اینه که سببیت هم باشه سببیت شرعی که نیست سببیت عقلیه، سببیت عقلی که مانع تقدم اصل مسببی نمیشه. در محل بحث هم سببیتی که در کار هست سببیت بله شرعی نیست سببیت عقلیه هست. چرا؟ به جهت سببیت شرعی سببیت عقلی است. چرا؟ چون ما در ادله سببیت شرعی همونطور گفته شد مربوط به جایی است که رابطه بین اینا رابطه موضوع ها باشه. در اون مثال اصل سببی مسببی که به لباس مثال زدیم اونجا سببیت شرعیه. چرا؟ چون در ادله ما داریم که هر چیزی که نجس هر شیء متنجس به وسیله آب پاک آبی اگر آب پاک باشه کل ما غسل بهی یطهر آب پاک یطهر کل ما غسل بهی. این رو در ادله داریم که از امر به غسل اشیای متنجسه به آب استفاده میشه که آب پاک یطهر و کل ما غسل بهی رو یه چنجیری در ادله داریم. چون یه چنجیری در ادله داریم در ناحیه اصلی که در ناحیه آب جاری میشه با اصلی که در ناحیه صوب جاری میشه این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم میبینیم که اصل در ناحیه آب اصل سببی شرعی و اصل موضوعی هست. چرا؟ چون مجرای این اصل که طهارت ما باشد موضوع هست برای طهارت صوب یعنی طهارت مقصود بی. چون اونجا سببیت شرعی هست روی نصاب قائل به تقدم ولی در محل بحث که به این نحنی چون در محل بحث ما یک کبرای شرعی نداریم که بگه الوضوع باقی مادامی که نوم از شخص محقق نشده باشه چنین چیزی ما در ادله نداریم. اونی که در ادله داریم اینه که نوم ناقض وضوع هست لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفه ای که او نوم اول نوم یه چنین چیزی در ادله داریم. اونی که در ادله داریم اینه که نوم ناقض وضوع هست خب وقتی که نو به عنوان ناقض برای وضوع شمرده شده، دیگه لازمه عقلی اینه که وقتی که وقتی نام به عنوان ناقض در ادله معرفی شده، عقل حکم میکنه به این که عند تحقق ناقض وضوع منتفی میشه و اگر بخواد وضوع باقی باشد باید ناقض حاصل نشده باشه. این که اگه وضوع باقی باشه ناقض نباید حاصل بشه، این حکم عقله، مفاد حکم عقله، نه مدلول خطاب شرعی. غایت ما فی الخطاب شرعی اینه که این از نواقضه. این تعبیر در کلام امام به این صورت تعبیر شده، به همین تقریبا هم در کلام بعض الاعلام بله اومده که ما چنین دلیلی نداریم که من لم ینم فهو و متطهرون، چنین دلیلی نداریم. اونی که داریم اینه که نوم از نواقض، و اگر کسی واقعا نخوابیده باشه خب وضوع قبلیش ادامه داره چون ناقض محقق نشده. ولی این که ناقض اگر نوم نیامد و وضوع شخص باقیه، این چیزی که عقل انتظار میکنه از خطاب شرعی، نه اینکه مجعول شرعی باشه. خب بر این اساس اینجا در ناحیه نوم اصلی که جاری میشه اصل سببی نیست تا جلوی اصل در مسبب رو بگیره. این دوتا اصل سببی نیست، بلکه اصلا لازم این حرف اینه که اصل در ناحیه نوم اصلا جاری نشه چون اثر نداره دیگه. موضوع شرعی وقت نباشه اثرم نداره. اونی که هست اینه که ناقض، بله اونی که موضوع اثر هست، یعنی مدلول دلیل هست، بقای اونی که مدلول دلیل هست اینه که بله عند تحقق بله غفلتین و مسحتین وضوع محقق میشه. اگه که این کار وضوع عبارت از این ادله که وضوع رو معرفی کردن از اونها استفاده میشه که وضوع به این وسیله محقق میشه. از خارج ما میدانیم که اگر نام نیامد این وضوع ادامه داره، شک میکنیم که آیا وضوعی که قبلا محقق شده ادامه دارد تا زمان شک که حره که فی جنبهی شی، تا این زمان ادامه داره یا نه. فقط عقل در نوعی وضوع باید جاری بشه، چیزی دیگه مجرای عقل ما نداریم. این جواب بله پنجم در حقیقت میشه. خب اشکالی که نسبت به این جواب وارد میشه وارد از اینه که ولو اونی که به صراحت در ادله اومده ناقض بودن وضوع، ناقض بودن نوم نسبت به وضوع هست، ولی ناقضیت وضوع و مانعیت نو برای وضوع مستلزم این هست که وضوع در بقایش مقید باشد و مقیا باشد، یعنی وضوع در ناحیه بقا مطلق نباشد. چرا؟ به دو تقریب. یک تقریب عبارت از اینه که وقتی ناقض شد متفاهم عرفی اینه که در ناحیه وضوع بقای وضوع مقید به اینه، از باب فهم عرفی پیش بیاییم. و تقریب دیگه عبارت از اینه که در این موارد که وضوعی شخص گرفته با فرض این که اگر نوم بیاید وضوع نقض میشه، اینو که همه قبول دارن. با توجه به این، اون این وضوع که موجود میشه به غسلتن و به مسحتن نسبت به این حالت که حالت نوم باشه به حسب مقام ثبوت از سه حال خارج نیست: یا مطلق هست، یعنی وضوع به حسب جعلش ادامه داره، اعتبار وضوع ادامه داره حتی در ظرف تحقق نوم، یا مقید هست یا مهمل دیگه از سال که خالی، یا مهمله یعنی شارع وضوع رو جعل کرده در این حال نوم رو هم ناقض قرار داده، ولی جعل وضوع نسبت به این حالت اهمال داره، یا اطلاق داره یا مقید. اهمال که معنا نداره. به حسب مقام ثبوت اهمال نسبت به مولای حکیم در مقام جهل معنا نداره. اهمال که ممکن نیست. اطلاق هم که اطلاق هم ممکن نیست. چرا؟ معنا نداره که شارع از طرفی بیاد ناقض را از طرفی بیاد نوم را ناقض وضو قرار بده، در این حال بگه وضوی که من برای شخص با مصحتین و غسلتین اعتبار کردم، این اعتبار وضو حتی در حالت عدم نوم هم هست. از یک طرف ناقضه، از طرف دیگه بخواد بگه که این اعتبار سعه دارد حتی در این حال هم هست. این که اطلاق منتفی شد از باب صبر و تقسیم لا محاله مقیده. اگر در جایی چیزی موجب نقض وضو بشه، یعنی وجود او وضو را از بین ببره، حتما وضو مقید به عدم او خواهد بود، حتما از نظر مقام جل مقید به عدم او خواهد بود. البته این
حتما
لاوزیت رو قبول دارم، ولی گرم عقلیه شهر میگم جل دیگه، اون به حسب مقام جل ما خطاب کردن، اون جل واقعی در اینجا شارک اعتبار وضو کرده، گفته کسی که غسلتین به مصحتین رو انجام بده وضو برای او این طارق اعتبار میشه. اعمال معنا نداره دیگه، اهمال نه، بحث مقام ثبوت اهمال معنا نداره.
میگه
اشکال اینه که اهمال معنا نداره، معقول نیست بحث مقام ثبوت از نایه مولای حکیم با فرض این که ممکن هست تقیید، ممکن هست اطلاق، اهمال معنا نداره. اهمال که معنا نداشت، اطلاق که ممکن نبود چون با جمع نمیشه، در نتیجه باید تقییده. بله، این که ایشون اینو فرمود بر اساس مبنا خود در جای دیگه همجوری فرموده، یعنی ایشون که همنه اعتبار شرعیت را با اعتبار مالیت با قاطعیت گفته، اینا اعتبار دو تا اعتبار متباین هستند، برخلاف مشهور که گفتن اعتبار مانیت هم چیزی جز شرعیت العدم نیست، اگر چیزی مانع باشه حتما عدم او هم به عنوان شرط عقد میشه، حتما تغییر در وجود اون اعتبار مستلزم تغییر در وجود اعتبار هست. ایشون بله در جای دیگه بودن که ممکنه چیزی را شارع به عنوان مانع و ناقض قرار بده، ولی اون اون معتبر او مقید به عدم او نشه، فرمودن این را، ولی اشکال به همین فرمایش وارده که این مطلب تمام نیست. در حال بحث به مقام ثبوت ممکن نیست، اهمال بحث به مقام ثبوت که ممکن نیست از مولای ملتفت حکیم، یا باید مطلق باشه یا باید مقید. تغییر که از بین رفت نتیجه میشه اطلاق، که از بین رفت نتیجه میشه تغییر. این که حاصل اشکال به جواب پنجم اینه که ولو به حسب الفاظ موجود در خطابات وضو، ما اونی که داریم نقض نوم نسبت به وضوه، نقض اینه، ولی با استفاده از قرائن دیگر لا محاله باید با استفاده از قرائن دیگر معلوم می شود که وضو در بقای خودش مقید به عدم نوم و عدم بقیه احداثه. منتها چطور از قرائن دیگه استفاده میشه؟ با دو تقریب. یک تقریب اینه که متفاهم عرفیه که عرف بین اینها تفکیک نمیکنه، این طریقیست که مرحوم آقای سند فرموده. راه دیگه اینه که نه، از راه همون صبر و تقسیم، از راه استحاله اهمال و بله عدم امکان عدم صحت اطلاق، چون با ناقضی جمع نمیشه، تعین پیدا میکنه حالت تقلید. این جواب بله، جواب پنجم. یه جواب ششمی هم این حالا جوابایی که هست، یه جواب ششمی هم در کلمات خود مرحوم امام هست، در هم قسمت هم بحث صحیحه زراره، که ایشون در اینجا فرموده که ما ممکن مشکل را به این صورت حل بکنیم که ولو در اینجا رابطه بین دوتا رابطه سبب و مسبب باشه و سببیت هم حتی اگر سببیت شرعی هم باشد، ولی در این حال اونچه که در اینجا در مورد روایت اومده منافات با اون قاعده تقدم اصل سعی بر مسببی نداره. چرا؟ به این تقریب که امام علیه السلام در اینجا در حقیقت میخواد مشکل اصلی ضراره را حل بکنه، میخواد جواب نهایی مسئله را بده. در جایی که شخص شک در خواب داره، شک داره که خواب محقق شده یا نه، شبه مساقیه، شبه مساقیه موضوعیه خواب هست، در اینجا آیا باید وضو بگیرد یا وضو گرفتن لازم نیست؟ اون نتیجه را امام عنایت داره روی اون نتیجه، و اون نتیجه را میخواد به ضراره بگه. شبهه این بود که آیا در این موارد بله باید وضو بگیره یا وضو نگیره. امام علیه السلام فرمود که وضو لازم نیست بگیره، منتها این شبهه را که میخواد بگه، نه اینکه در جواب این شبهه نکات ثنایی علمی را هم بخواهد به ضراره بیان بکنه، نه فقط اون جواب فراس رو میخواد بگه. امام در مقام بیان نکات ثنایی نبود که اینجا بله بفرماید که من استثاب بود، من که میگم وضو واجب نیست به خاطر اصل موضوعی عدم نوم هست، نه به خاطر اصل، فقط اون جواب نهایی که وضو گرفتن واجب نیست اونو خواست بگه. در مقام بیان نکته نبود که اینجا اصل، در حقیقت اصل مورد اعتماد من اصل سببیه یا اصل مسببی. بله در حقیقت جواب اون جوابی که به درد مخاطب بخوره، مشکل عملی مکلف را حل، مخاطب را حل بکنه، اون را داره. بله علاوه بر اینکه جواب اصلی را داده، یک قاعده عامه ای را هم به ضراره تقدیم کرده که اون قاعده حجیت استصحابه که با لایون قدر یقین به شک، اون قسمت بعدی منافات نداره. خب این مثل این که در مواردی که شخصی از مفتی سوال میکنه، مفتی در اون مورد حکم خاصی را بیان میکنه، بعدم یه قاعده عامی دست اون میده، ولی اون حکم خاص روی چه دلیلی باشه مفتی عنایت و اهتمام به این نداره که دلیل تفصیلیش را برای مستفتی بیان بکنه. که این از امام علیه السلام در اینجا هم کنه به این صورت با ضراره برخورد کرده که جواب اصلی واقعه را داده که وضو گرفتن لازم نیست، و یه قاعده کلی هم فرموده هر جا انسان در بقای شیء سابق شک داشته باشه بنای بر بقا میذاره. اما اینکه در مقام چطور استصحاب، چجور وضو واجب نیست، آیا اصل حاکم جاری میشه یا اصل محکوم جاری میشه، چون در مقام بیان نبوده روی این حساب نمیشه از این نفی استفاده کرد، نفی قاعده تقدم اصل سببی بر مسبب. جواب حالا این تمامه یا تمام نیست، این جواب یه غیر از این یه جواب دیگه باید.